ساعت 22 به وقت تهران ده شب، 23:08 8:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 7 مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 28 روز از ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی میشنوید که دبیر این بخش خبری همکارم حمید فاطمی برای شما انتخاب کرده است. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا تا این لحظه اوقات دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. نخست اجازه بدید خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت را بشنویم از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره. حسن جان شب خوش.
شب بخیر جان و با سلام به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده خبرها را از فرانسه شروع کنیم، جایی که سرانجام بودجه جدال برانگیز سال آینده فرانسه به تصویب رسید. دولت فرانسه ساعتی پیش بودجه سال آینده این کشور را که حاوی تمهیداتی برای ریاضت‌های اقتصادی بیشتر است منتشر کرد. در این بودجه حدود 47 میلیارد دلار بر میزان مالیات‌ها افزوده شده و از هزینه‌های جاری و بودجه بخش دولتی نیز کاسته شده است. دولت فرانسه امیدوار است با ریاضت‌های تدوین شده در این بودجه میزان کسری بودجه خود را که در حال حاضر 4.5% است به 3% تولید ناخالص ملی کاهش دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش در بازگشت از سفر نیویورک در فرودگاه مهرآباد تهران اعلام کرد موضوع بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای خود را پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای احمدی نژاد به خبرنگاران گفت: بسیار متاسفم در شرایطی که بسیاری از کشورها منتظر شنیدن نقطه نظرات ملت ایران بودند، چون این اخباری به گوش من می‌رسید. پیش از این خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور ایران، عصر چهارشنبه همزمان با سخنرانی رئیس دولت در سازمان ملل بازداشت و برای تحمل 6 ماه حبس خود به زندان اوین منتقل شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با صدور قطعنامه‌ای تداوم خشونت‌های دولتی در سوریه را محکوم کرد. در این قطعنامه همچنین مأموریت بازرسان این شورا برای تحقیق در مورد ارتکاب جنایت جنگی در سوریه برای 6 ماه دیگر تمدید شده است. از 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل، 41 کشور به این قطعنامه رأی مثبت دادند، 3 کشور هنگام رأی‌گیری غایب بودند و روسیه، چین و کوبا هم به آن رأی منفی دادند. مسئولان اداره حوادث غیرمترقبه پاکستان امروز اعلام کردند بارش‌های سنگین و جاری شدن سیلاب‌ها به ویژه در جنوب این کشور در طول ماه جاری میلادی دست کم 371 کشته و 4.5 میلیون آواره بر جای گذاشته است. جاری شدن سیل در پاکستان پیش از این در طول 2 تابستان گذشته نیز این کشور را با بحران روبرو کرده بود. در سال جاری نیز همچون 2 سال گذشته بیشترین تلفات و خسارت‌ها در ایالت سند در جنوب پاکستان روی داده است. یک مقام مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید حدود 20 تن مواد مخدر فراوری شده از تریاک در افغانستان آماده انتقال غیرقانونی به کشورهای جهان است. ویکتور ایوانوف رئیس اداره کل مبارزه با مواد مخدر روسیه این اظهارات را روز جمعه در نشست 4 جانبه مسئولان مبارزه با مواد مخدر کشورهای تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و روسیه در شهر دوشنبه ایراد کرد. مسئولان این 4 کشور در نشست خود تفاهم نامه امضا کردند که بر پایه آن نقشه راه 5 ساله‌ای برای همکاری‌ها علیه تولید و گسترش مواد مخدر ترسیم شده است. جان؟
البته حسن، تو به کشورهای مختلف در جهان سر زدی و خبرها رو گفتی. در جمهوری چک هیچ خبری نبود؟ البته منظورم خبر ممنوعیت فروش الکل‌های بالای 20 درجه، یعنی 20 درجه بالاتر میشه چی، ودکا و ویسکی، منظورم این نیست، خبر دیگه ای نیست؟
البته خبرهای مربوط جمهوری چک جایی که رادیو فردا در اون قرار داره هر روز هستش، گاهی ما این خبرها رو به تناوب انتخاب میکنیم. چرا امروز اتفاقا خبری بود در مورد جمهوری چک؟ رئیس جمهوری چک امروز رفته بود به شمال این کشور برای افتتاح یک پل در شهر چراستاوا. این شهر در شمال جمهوری چک واقع شده. رفته بود اونجا که پلی رو افتتاح کنه. یکی از جمعیت، یکی از افرادی که در داخل جمعیت بود و اتفاقا لباس نظامی هم به تن کرده بود، با یک اسلحه قلابی، اسلحه‌ای که بعدا معلوم شد پلاستیکی است، به طرف رئیس جمهور چک میره و ادای شلیک کردن رو در میاره. اما خب واسلاف کلاوس، رئیس جمهور 71 ساله جمهوری چک، در این واقع آسیبی نمینه و اون فرد هم که سعی میکرد خودش رو در بین جمعیت پنهان بکنه، سرانجام با تلاش محافظان رئیس جمهوری چک بازداشت.
بالاخره بازداشت شد. اون هفته قلابی هم کاری نکرد. سپاسگزارم حسن جعفری. خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهیمون رسون و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه ها خواهید شنید. در سوریه امروز نیز نبردهای سنگین میان مخالفان و نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری این کشور ادامه داشت. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت. نخست وزیر اسرائیل با نمایش خط قرمز برنامه هسته‌ای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد واکنش‌هایی را در ایران و جهان برانگیخته است. مهداد قاسمفر گزارشی دارد در همین زمینه. کمپین حقوق بشر اعلام کرده است نسرین ستوده 3 ماه است که اجازه ندارد در زندان با فرزندانش دیدار داشته باشد. مهتاب وحیدی راد گزارش و گفتگوی انجام داده است که خواهیم شنید. دیدبان حقوق بشر روز جمعه خواستار محاکمه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران شد. نادر صدیقی گزارش خواهد داد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. از جمله صدای شما شنوندگان گرامی را می شنویم. اظهار نظرهای شما با صدای شما. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. در تماس مستقیم با همکارم ایلیا جزایری هستیم. ایلیا سلام میکنم و از نبردهای سنگینی که امروز میان مخالفان و نیروهای وفادار به بشار اسد در سوریه ادامه داشت میخواستم سوال کنم. مخالفان گویا گفتند که این نبردهای اخیر که در حلب جریان داره سرنوشت ساز خواهد بود. منظورشون چیه؟
سلام جان به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، نبردهای حلب رو سرنوشت ساز توصیف کردن. نبردهایی که از دیروز آغاز شد، دیروز پنجشنبه شروع شد و تا الان ادامه داره و بی‌وقفه بوده. یعنی هیچ توقفی در این نبردها نبوده، چون که معمولا شبها نبردها متوقف میشد و صبح اصلا گرفته میشد. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، این درگیری های بی‌سابقه برخلاف قبل در همه محورها در حال انجام هست. قبلا در درگیری ها معمولا به یکی دو خیابون بسنده میشد یا یکی دو منطقه حد اکثر در اونها درگیری روی میداد، اما الان در چندین محور دو طرف درگیر هستند. نیروهای مخالفان گفتن که در این نبرد میخوان حلب رو به طور کامل از دست نیروهای دولتی خارج کنن. گفتن این نبرد سرنوشت ساز هست، یا حلب رو به طور کامل آزاد میکنن به گفته خودشون، یا در این جنگ شکست میخورن. البته در مناطق دیگه هم درگیری بوده، مثلا در دمشق پایتخت سوریه خودرویی که در اون لباس شخصی های هوادار بشار اسد بودن در نزدیکی ستاد مشترک ارتش منفجر میشه و تلفاتی رو در جای میگذاره. آخرین آماری که دارم از تلفات تا بعد از ظهر در پای اعلام منابع حقوقی 81 نفر در سراسر سوریه کشته شدن.
ایریا، خبرگزاری ها باز گزارش هایی در رابطه با کمک هایی که ایران به حکومت بشار اسد میکنه منتشر کردن و همینطور به نقل از وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون گفتند که ایران از هیچ کمکی برای نگه داشتن بشار اسد در حکومت دریغ نمیکنه. این خبرها رو دیدی در خبرگزاری ها؟
بله، خانم کلینتون صحبتش دقایقی پیش بود، گفته که جای هیچ شکی وجود نداره که ایران از هیچ کمکی برای کمک برای باقی ماندن و ادامه بشار اسد ادامه ماندگاری بشار اسد وکیل و دوست صمیمی خودش در قدرت در سوریه فروگذار نخواهد کرد. این گزارش، این صحبت های خانم پیتون در ادامه گزارش های روز گذشته بود در که به نقل از مسئولان آمریکایی و لبنانی در مورد افزایش کمک‌های حزب الله لبنان همپیمان جمهوری اسلامی به نظام بشار اسد، کمک‌هایی که گفته میشه الان هم به حد مشاوران نظامی، نیروهای مبارز یعنی نیروهایی که در روی زمین با مخالفان می‌جنگند و همچنین نیروهای کادرهای آموزشی رسیده، که اینها نشون میده که احتمالاً جنگ سوریه، جنگ داخلی سوریه، جنگ منطقه‌ای بشه و دست کم لبنان رو هم در خودش فرو ببره.
ایریا، خیلی کوتاه میخواستم ازت خواهش کنم که در مورد خبری که منتشر شد، شورای حقوق بشر، شورای بین المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد، 6 ماه تحقیق درباره نقض حقوق بشر در سوریه رو تمدید کرده، درسته؟
درسته. 6 ماه پیش کمیته مستقل بین المللی برای تحقیق در نقض حقوق بشر سوریه تشکیل شده. این 6 ماه دیگه هم به مأموریت این کمیته اضافه شد. شورای حقوق بشر همچنین از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست کمک‌های خودش رو به آوارگان سوری افزایش بده که وضعیتشون فوق‌العاده بحرانی است.
سپاسگزارم. گفتگویی زنده با ایلیا جزیری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت را می‌شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سخنرانی دیروز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صحن علنی سازمان ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با نمایش خط قرمز اسرائیل درباره پرونده هسته‌ای ایران همراه بود. این حرکت نخست وزیر اسرائیل باعث واکنش‌های متعددی در جهان غرب و حتی ایران شده. آقای نتانیاهو در این سخنرانی تلاش کرد تنها راه حل پرونده هسته ایران رو شیوه نظامی نشان بدهد. اجازه بدید به گزارشی که همکارم مهرداد قاسم‌فر تهیه کرده و با 2 کارشناس گفتگو کرده گوش کنیم.
نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل برای نشان دادن میزان خطر ساخت بمب اتمی از سوی ایران، طرحی از یک بمب با فتیله روشن نشان داد و با ماژیکی خط قرمز اسرائیل را در مسیر پیشرفت این بمب ترسیم کرد. اگرچه این عمل به سرعت دستمایه کارتونیست‌های غربی و همینطور اسرائیلی شد، اما هدف آقای نتانیاهو فارغ از طنزپردازی کاریکاتوریست‌ها، تشویق رهبران جهان به واکنش نظامی و رفتن به سوی جنگ علیه ایران بود. مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در تل‌آویو، در این باره میگوید:
بزرگترین قصد آقای نتانیاهو از نشون دادن این نقاشی این بود که جامعه بین‌المللی رو مطلع بکنه در مورد دیدگاه خودش راجع به برنامه هسته‌ای ایران، و به نظر میاد که آقای نتانیاهو میخواست این مسئله رو به صورتی ارائه بده و نشون بده که برای جامعه بین‌المللی فهمیدنش آسون باشه. برای همین به نظر میاد که ایشون استفاده کرد از این نقاشی و مخصوصا از ماژیک قرمز برای نشان دادن به این که از دیدگاه آقای نتانیاهو خط قرمز واسه کجا باشه. چیزی که جالب هستش اینجایی که اولین هستش که آقای نتانیاهو هیچ وقت نگفت که خودش پایبند هستش به خط قرمزی که خودش کشید روی این نقاشی، و دومن مسئله‌ای که به نظر من جالب بود این که آقای نتانیاهو گفتش که اگر ایران بخواد بمب اتمی بسازه، ما در جامعه بین‌المللی آگاه نخواهیم بود، احتمالش این هستش که ما نخواهیم دانست، که به نظر من این کاملا اشتباه هستش، چون اگر دولت آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره که بمب اتمی بسازه، واسه از اورانیوم غنی شده در ناتانز و در فوردو استفاده بکنه که اونها تحت بازرسی آژانس هستن، و این غیر ممکن هستش که آقای خامنه‌ای بتونه بمب بسازه بدون استفاده از این اورانیوم ها و بدون اینکه جامعه بین المللی مخصوصا بازرس‌ها را آگاه بکنه.
واکنش آمریکا و گروه 5 به علاوه 1 در برابر این رفتار آقای نتانیاهو تاکید و اصرار مجددشان بر روش‌های دیپلماتیک و کارایی آن بود. به نحوی که خانم اشتون و یک مقام وزارت خارجه آمریکا در نیویورک بلافاصله خبر از تداوم گفتگوها با ایران دادند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
این خط قرمز جدیدی نیست، جز اینکه آقای نتانیاهو الان با یک ماژیک این خط قرمز رو روی کاغذ کشیدن. شاید مسئله آقای نتانیاهو این باشه که تهدید به جنگ از طرف آمریکا در مقابله با ایران الان انجام بگیره، و این مسئله است که قبلا بهش پاسخ داده شده. همه شواهد نشون میدن که در کابینه امنیتی اسرائیل هم برای این دید آقای نتانیاهو که الان تهدید به جنگ بشه اکثریتی وجود نداره. اون چیزی که روشن هست این است که آمریکا هیچ علاقه‌ای به آغاز یک جنگ جدید در خاورمیانه در مقابله با ایران نداره.
از سوی ایران با انتشار بیانیه‌ای در سازمان ملل اعلام کرد که اعلام خط قرمز از سوی آقای نتانیاهو را یک تهدید می‌داند. سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت: مقام‌های رژیم اسرائیلی بسیار گستاخ هستند. آنها روزانه کشورهای منطقه به ویژه کشور من را تهدید به حمله نظامی می‌کنند، اما ایران قابلیت دفاع از خود را دارد. این سخنان در ادامه حرفایی است که در هفته موسوم به دفاع مقدس در تهران بارها از زبان فرماندهان سپاه پاسداران هم شنیده شد. آیا سیاست حمله نظامی نتانیاهو به تقویت طرفداران جنگ با اسرائیل در تهران نینجامیده است؟ مئیر جاودانفر در تل آویو.
آقای نتانیاهو عقیدش به نظر میاد این هستش که تنها راه حل مسئله ایران حمله هستش علیه تاسیسات اتمی ایران. این دیدگاه آقای نتانیاهو هستش. آقای نتانیاهو دیدگاهش که با کاملا اکثریت مطلق کارشناسان اسرائیل فرق میکنه و خیلی از طبق گزارش‌های مختلفی که در ما در رسانه‌های اسرائیلی میبینیم عقیده ایشون با اکثریت کسایی که در سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل بوده با اونها هم فرق میکنه و علارغم اینکه هیچ کسی در اسرائیل نمیخواد که دولت آقای خامنه‌ای مسلح به بمب اتم بشه، این اظهارات و دیدگاه‌های آقای نتانیاهو به توجیه اسرائیل برای نخواستن مسلح شدن این رژیم در ایران به بمب اتم خیلی صدمه میزنه. به وجود آوردن جو جنگ کاملا به نفع آقای نتانیاهو هستش و به نفع دولت ایران. هر دوشون از این وضعیت استفاده میکنن برای مستحکم کردن موضع خودشون در محافل سیاسی داخلی کشورشون.
برخی تحلیلگران اما همچنان سیاست حمله نظامی آقای نتانیاهو را صرفاً برای وادار کردن تهران به عقب نشینی در برنامه هسته‌ایش می‌دانند. مهران براتی در آلمان.
شاید یکی از دلایل این که اصلا از طرف آقای نتانیاهو این طور تهدید به جنگ و خواست حمله به ایران مطرح میشه این است که علائمی از این وجود نداره که در نظام سیاسی و حکومتی ایران یک نظر یک دستی وجود داشته باشه در مورد اینکه چه باید کرد. در وضعی که حکومت قرار داره الان مجبور به عقب نشینی است و اون بخشی هم که الان به اصطلاح متقابلا تهدید به مقابله و جنگ میکنه، من فکر نمیکنم همچیدی در حکومت ایران دید واقعی باشه.
بلافاصله پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، قدرت‌های غربی تشکیل جلسه دادند و در عین تأکید بر گفتگو با تهران از ایران خواستند تا به منظور کاهش نگرانی‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فوراً اقدام کند.
مهداد قاسمفر گزارش می‌داد. سوال روز رادیو فردا به سخنان نخست وزیر اسرائیل اختصاص داشته. ما از شما پرسیده ایم اظهارات نخست وزیر اسرائیل و احتمال حمله این کشور به ایران رو چگونه ارزیابی می‌کنید و در صورت حمله احتمالی واکنش شما به عنوان یک ایرانی چه خواهد بود؟ به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
اولا میخواستم بگم که اسرائیل به هیچ وجه حق ندارد کشورم ایران رو بمبارون کند و من این تجاوز رو پیشاپیش محکوم میکنم. ولی آیا فکر نمیکنید اگر اسرائیل به 5 مرکز اتمی ایران حمله بکنه و اونجا رو بمبارون کنه، شهرهای عراق، اصفهان، کاشان، قم، تهران، کرج، نطنز دچار تشعشعات اتمی میشن و میلیون ها نفر کشته و معلول میشن؟ این نکته ای که کمتر کسی به این مسئله توجه میکنه و من به هیچ وجه ندیدم در بحث‌های کارشناسی که توسط کارشناسای رادیو فردا انجام میشه به این مسئله توجه کنن.
ملت ایران خواهان جنگ نیست. این جمهوری اسلامی است کشور را به ورطه جنگ سوق میدهد. ما به همان اندازه که اسرائیل را محکوم میکنیم به همان اندازه جمهوری اسلامی را مسئول میدانیم.
ما ایرانیان از جنگ متنفریم، ولی اگر جنگی صورت بگیرد که اینها دارن ادامه میخوان بدن به جنگ دامن میزنن، این جنگ 6 الی 7 روز به نفع خارج تموم میشه و انشاءالله اینها هم به تکلیف خودشون میرسن.
2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در انتظار اظهار نظرهای شما هستیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. کمپین بین المللی حقوق بشر در تازه ترین گزارشش درباره خانم نسرین ستوده به نقل از رضا خندان همسر او نوشته این وکیل زندانی از 3 ماه پیش از ملاقات حضوری با فرزندانش محروم شده و تحت فشارهای روحی و جسمی بسیار زیادی قرار دارد و بسیار لاغر و ضعیف شده است. جزئیات بیشتر را اجازه بدید در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
نسرین ستوده وکیل زندانی که بیش از 2 سال از زندانی بودنش می‌گذرد، حدود 3 ماه است که از ملاقات حضوری با فرزندانش محروم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از رضا خندان همسر نسرین ستوده گزارش داده که مسئولان زندان به دلیل اینکه خانم ستوده لایحه دفاعیش را روی تکه دستمال نوشته بود، او را از ملاقات حضوری با 2 فرزندش محروم کردند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در این باره بیشتر میگوید.
بنا به گفته آقای خندان که با خانم ستوده ملاقاتی داشتند، دلیل اینکه خانم ستوده از ملاقات با 2 فرزند خردسالش الان 3 ماه میشه محروم شده، این بوده که وقتی اون رو به دادگاه میبردند، لایحه دفاعیه خودش رو روی دستمال کاغذ نوشته بوده که باعث خشم زندانبانان و کسانی میشه که اون رو به دادگاه میبردن و برای مجازات اون الان 3 ماه است که از ملاقات با 2 فرزند خردسالش محروم شده. اما نکته مهمتر و وسیع‌تر این هست که کلن ماموران اطلاعاتی و کسانی که مسئول رفتار با خانم ستوده درون زندان هستند همکنون بسیار روی اون فشار گذاشتند و دارن سعی میکنن از احساسات مادری اون برای مجازاتش استفاده کنن و اینکه به 2 فرزند خردسالش هیچ گونه دسترسی نداشته باشه و ناعدالتی بالاتر از اون جدا نمیشه تصور کرد با چنین رفتاری.
لایحه دفاعیه‌ای که خانم ستوده نوشته بود مربوط به پرونده دیگر اوست درباره تعلیق پروانه وکالتش. پرونده‌ای که از حدود 1.5 سال پیش بنا به درخواست دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادگاه انتظامی وکلا مطرح شده است. رضا خندان همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته که مسئولان قضایی بر خانم ستوده فشارهای مضاعفی وارد می کنند و او حدود 1 سال است که با مادر و برادرش حتی ملاقات کابینی هم نداشته است. آقای خندان درباره وضعیت جسمی خانم ستوده هم ابراز نگرانی کرده و گفته که او به حدی لاغر و ضعیف شده که قیافش کاملا تغییر کرده است. هادی قائمی:
در چند روز گذشته در مورد وضعیت سلامتی خانم ستوده در زندان این نگرانی ها به وجود اومده، به دنبال ملاقاتی که آقای خندان داشتن و این اطلاعاتی که کسب کردند که اونقدر لاغر و نحیف شدند که قابل شناخت نبودند و روی هم رفته تمامی این فشارهای جسمی و روانی روی خانم ستوده از طرف بازجویانشون و ماموران وزارت اطلاعات برای شکستن روحیه ایشون هست و این باعث شده که وضعیت سلامتی خانم ستوده در زندان برای ما نگرانی‌های فراوان را به وجود بیاره.
نسرین ستوده وکیل دادگستری که وکالت شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت، از 13 شهریور ماه سال 89 در زندان اوین به سر می‌برد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده است. نسرین ستوده در حالی محکومیتش را در زندان سپری می‌کند که هفته پیش به همراه جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی، به عنوان یکی از 5 نامزد نهایی جایزه ساخاروف برگزیده شد. جایزه ساخاروف جایزه سالانه پارلمان اروپا است که هر سال به مدافعان و فعالان حقوق بشر و دموکراسی اهدا می‌شود. برنده جایزه امسال ساخاروف حدود 1 ماه دیگر در شهر استراسبورگ فرانسه اعلام خواهد شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و سازمان دیدبان حقوق بشر روز جمعه خواستار تحقیقات جنایی شفاف و محاکمه سریع سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران به اتهام کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 3 سال پیش در ایران شد. همکارم نادر صدیقی:
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر میگوید که پس از سالها تأخیر سخنگوی قوه قضاییه در روز 17 سپتامبر 27 شهریور اعلام کرد که مقامهای مسئول در ارتباط با خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در زندان کهریزک بر علیه سعید مرتضوی یک پرونده جنایی تشکیل دادند، اما هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نشده است. تحقیقاتی که 2 سال پیش توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفت نشان داد که مرتضوی در فجایع سال 88 خورشیدی دست داشته است. اتهام سعید مرتضوی دست داشتن در کشتار، شکنجه، بازداشت خودسرانه 10 تن از اعتراض کنندگان و ارتکاب سایر موارد نقض حقوق ایرانیان طی بیش از 12 سال گذشته است. خانم ویتسون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت مرتضوی به ارتکاب بدترین فجایع علیه بازداشت شدگان ایرانی متهم شده است. بنابراین تحقیق درباره این اتهام ها اگرچه مدت هاست که به تأخیر افتاده ولی خبر خوبی است. وی با این حال اضافه کرد که مرتضوی را سپر بلای رژیم کردن سبب اجرای عدالت نمی شود. از این رو قوه قضاییه باید سایر مقام‌های عالی رتبه‌ای را هم که در فجایع پس از انتخابات سال 88 دست داشتند تحت تعقیب قرار دهد. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل جمهوری اسلامی روز 27 شهریور ماه گذشته گفته بود که پرونده جنایی علیه سعید مرتضوی باز خواهد ماند و دادستان‌ها از وکلای مرتضوی دفاعیه‌هایی دریافت داشتند. اژه‌ای افزود که وی انتظار داشت دادستان‌ها مرتضوی را به دادگاه احضار کنند، اما در مورد هیچ یک از اتهام‌ها هنوز علیه وی کیفرخواست صادر نشده است. دیدبان حقوق بشر می‌افزاید که 3 تن از بازداشت شدگان رویدادهای خرداد 88 به نام‌های امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک که توسط نیروهای انتظامی اداره می‌شد کشته شدند. 2 سال پیش خانواده قربانیان و فعالان حقوق بشر اعلام داشتند که 2 زندانی دیگر به نام‌های رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر پس از آزاد شدن از بازداشتگاه کهریزک درگذشتند که ظاهراً به علت آسیب‌های ناشی از شکنجه‌هایی بوده که در مدت بازداشتشان در این بازداشتگاه به آنان وارد شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی البته از ربط دادن مرگ این افراد به آسیب‌هایی که در کهریزک به آنها وارد آمده بود خودداری ورزیدند. در اطلاعیه دیدبان حقوق بشر اضافه شده که سایر بازداشت شدگان هم می‌گویند که نیروهای امنیتی آنها را در کهریزک تحت شکنجه، آزار و از جمله تجاوز جنسی قرار دادند. علاوه بر این 2 پزشکی که برخی از این قربانیان را درمان می‌کردند و 3 سال پیش در برابر هیئت ویژه مجلس در این زمینه شهادت دادند بعداً تحت شرایط مشکوکی جان باختند. گزارش‌های این 2 پزشک با سخنان مرتضوی و مسئولان دیگری که گفته بودند بازداشت شدگان بر اثر ابتلا به مننژیت درگذشته‌اند تناقض داشت. در اطلاعیه دیدبان حقوق بشر همچنین با اشاره به محاکمه یک مأمور پلیس و یک غیر نظامی به اتهام قتل زندانیان کهریزک اضافه شده که جلسات دادگاه در پشت درهای بسته برگزار شد ولی به محاکمه مقام‌های عالی رتبه قضایی و نیروهای انتظامی مانند مرتضوی، معاون او دهنوی که به قاضی حداد هم معروف است، حیدری فرد یکی دیگر از معاونان مرتضوی، اسماعیل احمدی مقدم مانده نیروی انتظامی و معاونش احمد رضا رادان نپرداخت. دیدبان حقوق بشر در پایان از قول خانم ویتسون مسئول بخش خاورمیانه نوشته است که این یک فرصت حساس برای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است تا نشان دهد که میتواند مرتضوی را برای موارد متعدد نقض حقوق بشر با عدالت و شفافیت مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
با گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان برای شرکت در برنامه صدای شما صدای فردا که روز سه‌شنبه پخش خواهد شد با شماره تلفن 20420221122121
12 تماس بگیرید. به اتفاق همه همکارانم، حمید فاطمی دبیر این بخش خبری و مهرداد که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، تا مجله نیمه شب ساعت خوشی براتون آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.